و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبر خودسوزی فردی در مقابل مجلس شورای اسلامی توسط مقامات ایرانی تایید شد. در تغییرات جدید در دولت عربستان سعودی، پادشاه آن کشور دو مقام مذهبی را از کار برکنار کرد. و مراسم پایان جنگ شوروی سابق و افغانستان امروز در مسکو برگزار شد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز یک شنبه است، 27 بهمن ماه 1387 خورشیدی و 15 فوریه از سال 2009 میلادی. در ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری همراه شما خواهم بود با مجموعه ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از روزا آژیری.
با سلام. مقام‌های ایران خبر خودسوزی مردی که روز گذشته شنبه خود را در برابر ساختمان مدرسه شورای اسلامی با آتش کشیده بود تایید کردند. این خبر نخستین بار روز گذشته در وبسایت پارلمان نیوز که نزدیک به فراکسیون اقلیت مجلس است منتشر شد. این وبسایت از این فرد به عنوان یکی از جانبازان دوران جنگ ایران و عراق یاد کرده بود. سپس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با رد خبر جانباز بودن این فرد، وی را فردی دارای پیشینه کیفری خواند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در ترمیم کابینه آن کشور دو مسئول بلندپایه مذهبی را از کار برکنار کرد. این دو نفر رئیس پلیس مذهبی عربستان و یکی از قضات بلندپایه بودند. این قاضی شیخ صالح ابن لوهیدان سال گذشته با ابراز این نظر که ریختن خون مدیران آن دسته از شبکه‌های تلویزیونی که برنامه‌های غیر اخلاقی پخش می‌کنند مجاز است، بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخت. در ترمیم کابینه عربستان همچنین خانم نورالفیض به عنوان اولین زن عرب با مقام معاونت وزارت آموزش وارد کابینه آن کشور شد. سربازان سابق ارتش روسیه که در سالهای بین 1979 تا 1989 میلادی در جنگ شوروی سابق با افغانستان شرکت داشتند، امروز در مسکو 20 سالگرد پایان این جنگ و یاد کشته شدگان در آن را گرامی داشتند. در این مراسم کهنه سربازان روس در مرکز مسکو رژه رفتند و بر مزار سربازان گمنام در کرملین نیز تاج‌های گل گذاشته شد. عصر امروز یک شنبه نیز یک کنسرت یاد بود برنامه ریزی شد که مسئولان بلندپایه دولتی روسیه قرار است در آن شرکت کنند. در جنگ 10 در افغانستان نزدیک به 15,000 سرباز ارتش شوروی سابق کشته شدند. به رغم وجود تهدیدهای مبنی بر احتمال وقوع حملات تروریستی، 10,000 شیعه عراقی برای برگزاری مراسم 40 در کربلا گرد آمدند. مسئولان دولتی عراقی اعلام کردند که در هفته گذشته میلیون‌ها نفر برای شرکت در این مراسم به کربلا 80 کیلومتری جنوب بغداد رفتند. روز جمعه گذشته 42 زائر که رهسپار کربلا بودند در یک بمب‌گذاری انتحاری کشته شدند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت که کشورش در طرح گسترده آمریکا برای بررسی و بازبینی نحوه عملکرد در جنگ با تروریسم با آن کشور همکاری خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان این گفته‌ها را پس از دیدارش با ریچارد هالبروک نماینده ویژه دولت اوباما در امور افغانستان و پاکستان در کابل اعلام کرد. آقای کرزای همچنین از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری کرد که پیشنهاد افغانستان را برای پیوستن به این بازبینی استراتژیک پذیرفته است. کابل قرار است هیئتی را به سرپرستی رنگین دادپر اسپنتا به واشنگتن بفرستد تا در این بازبینی شرکت کند. با شدت گرفتن تحرکات تندروهای افراطی در منطقه، باراک اوباما دستور بازبینی نتیجه 7 حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را صادر کرد.
با سپاس، روزا آژیری بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. وزیر خارجه روسیه میگوید سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی به برنامه هسته‌ای ایران وابسته نیست. دولت ایران رسما از عراق خواست تا شماری از سران سازمان مجاهدین خلق را به جمهوری اسلامی تحویل دهد. از جزئیات اخبار درباره مردی میشنویم که روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی خودسوزی کرد. حسین تورنج، نوجوانی که در 16 سالگی مرتکب قتل شده بود، از اعدام نجات یافت. گفتگویی داریم با یکی از فعالان مبارزه با اعدام مجرمان صغیر در ایران. فیلم درباره الی جایزه خرس نقره‌ای 59مین جشنواره فیلم برلین را به خود اختصاص داد. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی و گزارش‌های شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز شنبه ضمن استقبال از پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای بازبینی در سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی گفت این مسئله به برنامه هسته‌ای ایران وابسته نیست. معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از تمایل این کشور برای کند کردن روند سامانه دفاع موشکی در صورتی خبر داد که روسیه به نفع تهدید ایران و کره شمالی کمک کند. آخرین تحولات در رابطه آمریکا و روسیه در گزارش مهرزاد پدرام.
پس از آنکه جو بایدن معاون باراک اوباما در مونیخ از بازبینی روابط واشنگتن مسکو سخن گفت، کاخ سفید در ادامه همین سیاست ویلیام برنز نفر سوم وزارت خارجه آمریکا را به مسکو فرستاد. ویلیام برنز در مسکو گفت اگر روسیه به رفع آنچه که تهدیدهای ایران و کره شمالی خوانده شده به ایالات متحده کمک کند، واشنگتن ممکن است طرح سپر دفاع ضد موشکی خود را مورد بازبینی قرار دهد. اما سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه و در اظهار نظر اعلام کرد که سپر ضد موشکی و برنامه هسته ایران ربطی به هم ندارند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، این واکنش مسکو را اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه نفوذ واشنگتن در منطقه خواند.
تصور من این است که در هر حال روسیه میخواد با تقویت مواضع ایران از توسعه نفوذ آمریکا در منطقه خودداری بکنه، ولی جاه طلبی و میزان افزایش این خواسته ها از دید مسکو متناسب خواهد بود با بضاعت‌های اقتصادی اون کشور. یقیناً ایران به عنوان یک اهرمی در دست روسیه برای محدود کردن نفوذ آمریکا تا زمانی که روابط بین تهران و واشنگتن عادی نشده مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران به هر حال یکی از عوامل مورد نظر روسیه است در معاملات بزرگتری که با آمریکا و بقیه قدرت‌های بزرگ اونها میتونن داشته باشن. کارتی که تا به حال روسیه با مهارت نسبی از اون استفاده کرده و بعیده که از استفاده اون در آینده نزدیک چشم بپوشه.
پیشتر جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر به استقرار سپر دفاع موشکی اشاره کرده بود. We will continue to develop missile defense to counter the growing Iranian capability. هرچند هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه تصمیم آمریکا درباره طرح سپر موشکی را بسته به روی کرده ایران دانست. If we're able to
see a change in behavior on the part of the Iranians with respect, اگر ما در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی تغییری در رفتار تهران ببینیم، آنگاه موضع کنونی خود در خصوص طرح سپر موشکی را مورد ارزیابی قرار می دهیم. اما من فکر نمی کنم در آینده نزدیک در رفتار تهران تغییری دیده شود.
رضا تقی‌زاده می گوید احتمال هر گونه بهبود روابط میان تهران و واشنگتن برای مسکو قابل پذیرش نیست.
ابراز حراس نمی کنه، احساس خطر هم نمی کنه، ولی مطلوب طبعش هم نیست. در حال این فرمول دوست من، این فرمول دشمن من دوست منه، در مورد اونها به صورت عکس صادقه و اونها دلشون نمیخواد اگر همچنان با آمریکا در رقابت هستن ایران رو در کنار آمریکا ببینن. این یقینا به تضعیف مواضع منطقه روسیه کمک میکنه، به همین علت از اون خیلی استقبال نمیکنن.
سرگئی لاوروف اما از طرفی از اشاره‌های دولت باراک اوباما به گفتگو با ایران استقبال کرد و از اینکه باراک اوباما و گروهش از لزوم نگاهی تازه به این وضعیت حرف می‌زنند ابراز خوشحالی کرد.
ارتباط سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی و روابط تهران، مسکو و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گزارش مهرزاد پدرام را شنیدید. دولت ایران رسماً از دولت عراق خواسته است تا شماری از سران سازمان مجاهدین خلق را به جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد. روزنامه دولتی ایران از قول سفیر ایران در عراق نوشته از نظر جمهوری اسلامی ایران تعدادی از سران گروه مجاهدین خلق که هدایت و رهبری این سازمان را عهده‌دار بودند باید به دولت ایران تحویل داده شوند. علیرضا کرمانی گفتگوی دارد با سعید شاه سوندی فعال سیاسی ساکن هامبورگ که پیش از کنارگیری از سازمان مجاهدین خلق عضو مرکزیت این سازمان بوده است. سعید شاه سوندی نخست درباره درخواست دولت ایران برای تحویل گرفتن رهبران سازمان چنین میگوید.
مطلب در مجموع جدیدی نیست، به خاطر اینکه خب سیاست جمهوری اسلامی روشن هست که خواهان حداقل در اختیار داشتن شماری از سران سازمان مجاهدین هست. اما اینکه این کار اساسا عملی باشد، یعنی دولت عراق بتواند شماری از این افراد رو کم یا زیاد در اختیار دولت ایران بگذارد، به نظر من مجموعه شرایط بین المللی و شرایط خود عراق و وضعیت حقوقی مجاهدین این امکان رو به اونها نخواهد داد.
آقای شاه‌سوندی، امکان انتقال افراد مستقر در پایگاه اشرف به یکی دیگر از کشورهای منطقه یا کشورهای اروپایی تا چه اندازه است؟
در حال حاضر 3000 تا 3400 نفر اونجا هستند که شماری از اینها دارای وضعیت اقامتی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا هستند. یعنی یا اقامتهای کشورهای اونها رو دارند یا حتی تابعیت اون کشور رو دارند، یعنی پاسهای اروپایی دارند یا پاسهای پناهندگی. ممکنه که شماری از اینها به لحاظ سالها موندن اونجا تاریخ این اقامتهاشون گذشته باشه، اما وضعیت پناهندگی اونها وضعیتی است که میتواند دوباره احیا شه. چیزی نزدیک 1000 و 1000 و خورده‌ای نفر از این افراد در این وضعیت هستند بلا تردید. شمار دیگر این وضعیت رو ندارند و اونها در یک وضعیت حقوقی نابسامان قرار دارند. از این نظر خروج مجاهدین از لیست تروریستی این امکان رو به وجود آورده که اینها بتونند به کشورهای اروپایی برند. من فکر میکنم در پاسخ به سوال مشخص شما در مورد رفتن اینها به مصر، این هم یک نوع جنگ تبلیغاتی هستش، یعنی بسته شدن قرارگاه اشرف پایان یک دوران خواهد بود برای مجاهدین و قابل تکرار در کشورهای دیگر اعم از مصر و یا اردن و حتی اروپا نخواهد بود.
به هر حال با تعطیل شدن پایگاه اشرف و این نکته که شما میگویید امکان تجمع این عده از افراد سازمان در یک پایگاه نظامی وجود نخواهد داشت، آیا این مسئله سازمان مجاهدین خلق رو با خطر فروپاشی روبرو نمی‌کنه؟
در پیوست همین سوالتون رو اون سوال قبلی عرض کنم که قرارگاه اشرف در تقدیرش تعطیل شدن هست، ولی حضور سازمان مجاهدین با مجموعه مناسباتی که سالها پیش شکل گرفته، در یک کلام و در محافظه‌کارانه ترین بیان روابطی دموکراتیک نیستش، این تشکیلات امروز به فردا متلاشی نمی شود و افراد سازمان رو به هر حال آقای رجوی در دقایق آخری که ببینه دیگه شرایطی نیست سعی خواهد کرد به نظر بنده که اینها رو به اروپا و به طور مشخص به فرانسه ببره و این کار خواهد شد. البته شماری در سایر کشورهای اروپایی پخش میشن و با باقی مانده نیروهایی که اینها در اروپا دارند یک تشکیلات چند هزار نفری خواهند داشت که میدانیم از نظر مالی و اقتصادی هم بعضیشون بسیار خوبه و این افراد رو به صورت یک سازمان سیاسی با مناسبات شبه نظامی طبعا نگه خواهد داشت.
آقای شاه‌سوندی، سازمان سیاسی با مناسبات شبه نظامی به چه معنا؟
من در زمانی که صدام حسین در آستانه سقوط بود توسط فردی واسطه‌ای پیامی برای آقای رجوی دادم و از او خواستم که بیاید و خط مشی ارتش آزادی بخش ایرلند رو پیشه کنه و اینکه اعلام آتش بس بکنه، اعلام پایان جنگ مسلحانه رو حداقل 6 ماه موقتا هم شده آتش بس بده و این رو 6 ماه تمدید کنه و ساختار سازمانی رو از یک ساختار نظامی به یک ساختار سیاسی تبدیل کنه. میدانم این مطلب به گوش ایشان رسید ولی توجهی نکردند چون یک تناقضی داشت این پیشنهاد من با رهبری شخصی ایشان. امروزه هم تنها راه پیش روی مجاهدین جز این نیست که در واقع یک تحولی در درون و مناسباتشون به وجود بیارند و به صورت یک گروهی که حال میتواند اپوزیسیون هم بماند ولی با مناسبات خاص خودش، باید مجاهدین رسما مبارزه خود خشونت‌آمیز و مسلحانه رو پایان یافته اعلام کنند، کاری که تاکنون صورت نگرفته و مجاهدین به اجبار سلاح‌هاشون رو تحویل دادن. در مناسباتشون هنوز لباس‌های زیتونی وجود داره و در مناسبات داخلی شعارهای ارتش آزادی بخش هنوز در واقع به حیات خودش ادامه میده.
درخواست ایران برای استرداد شماری از سران سازمان مجاهدین خلق از دولت عراق. گفتگوی علیرضا کرمانی را شنیدیم با سعید شاهسوندی، فعال سیاسی و عضو سابق کانون مرکزی سازمان مجاهدین خلق.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
برای ورود به وبسایت رادیو فردا که در ایران فیلتر شده، میتونید از فیلتر شکن روزانه رادیو فردا استفاده کنید به این آدرس گوشچشم.com. گوشچشم.com رو به این شکل میتونید بنویسید: GOOSHACHM.com. گوشچشم.com آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. به گزارش دیگری از ایران توجه کنید. یک مرد روز شنبه در برابر مجلس شورای اسلامی خودسوزی کرد و در اثر شدت جراحات والده جان باخت. برخی از رسانه‌ها و سایت‌های داخلی ایران پس از این رویداد نوشتند فردی که خودسوزی کرد جانباز و از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق بود. با این حال خبر مجروح جنگی بودن این فرد تکذیب علی لاریجانی رئیس مجلس را به دنبال داشت و در مقابل یکی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به نوع موضع‌گیری علی لاریجانی اعتراض کرد. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
دومین خودسوزی در ملأ عام طی بهمن ماه سال جاری در تهران. این خبری بود که در دو روز گذشته در برخی از رسانه‌های ایران منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای حتی در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی داشت. این نوع خودکشی به گفته برخی از جامعه شناسان یکی از شایع‌ترین موارد خودکشی در ایران به شمار می‌رود. علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر در سوئد:
متاسفانه بر اساس آمارهای سالهای گذشته ایران از نظر میزان خودکشی در جهان رتبه سوم رو احراز کرده. این بسیار تکان دهنده است. یعنی مثلا بعد از کشورهای مثل کولومبیا و هند با اون وضعیت فقر به اصطلاح مبتلایی که در اون جامعه میشه سراغ گرفت، ایران رتبه سوم رو احراز کرده. و این تکان اخبار تکان دهنده و یه سیگنال بسیار هشدار دهنده است برای هم آحاد ملت، هم احیانا دولتی که احیانا کمی مسئولیت انسانی و حقوقی و اجتماعی برای خودش قائل باشه.
خودسوزی مردی که حدوداً 50 سال داشته و نام او از روی رسانه‌ها و مقام‌های مجلس شورای اسلامی اعلام نشده است، برای نخستین بار در سایت پارلمان نیوز وابسته به اقلیت اصلاح طلب مجلس منتشر شد و سپس رسانه‌های دیگر به این رویداد پرداختند. به گزارش پارلمان نیوز، یک جانباز در اعتراض به عدم امکان ملاقات با نماینده حوزه انتخابیش در مقابل مجلس خود را با بنزین به آتش کشید. به گزارش رسانه‌های وابسته به اصلاح طلبان، این قربانی به بیمارستان منتقل شد اما بعداً جان سپرد. روزنامه سرمایه چاپ تهران روز یکشنبه در این خصوص نوشت: در نامه‌ای که این فرد قربانی نوشته، دلیل خودسوزی خود را بیکاری و فقر عنوان کرده است و اینکه کسی توجهی به او نمی‌کند. در هر حال انعکاس این رویداد آنچنان بود که جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی را از همان دقایق نخست به خود اختصاص داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت فرد قربانی هیچ گونه سابقه جبهه و جانبازی نداشته، بلکه سابقه زندان، اعتیاد و مشکلاتی از این صنف داشته است که ربطی به امور جانبازی ندارد. اما این گونه سخنان با اعتراض یکی از نمایندگان مواجه شد. محمد دهقان که از نمایندگان اصولگرای مجلس است گفت قربانی چه جانباز باشد چه نباشد یک انسان بوده و قصد داشته پیامی به مجلس و بقیه مسئولان بدهد مبنی بر اینکه به او بی‌توجهند. علی طایفی، مسئول نشریه اینترنتی جامعه شناسی ایران، نیز با این نظر موافق است و میگوید فردی که اقدام به خودسوزی کرده اعتراض خود را به شرایط اجتماعی نشان داده است.
سرمایه اجتماعی، تعادل اجتماعی در اون جامعه به شدت در متشدد هست و فقر و نابسامانی و بیکاری سبب ساز تصمیم گیری های افراد برای خروج از بنبست هایی است که در واقع بر اونها در زندگیشون فراهم شده.
برخی از کارشناسان اجتماعی معتقدند که بروز چنین مواردی عملکرد مسئولان در اداره جامعه و حل مزلات آن را زیر سوال میبرد. آقای طایفی، جامعه شناس نیست، یکی از این کارشناسان است.
با فرض اینکه یک فردی که اقدام به خودکشی کرده اساساً فردی است که معتاد هست، آیا این دلیل موجهی است برای اینکه یک فرد معتاد بره خودکشی کنه؟ یک. دوم که اساساً فرد معتاد چجور در اون جامعه رشد کرده؟ زمینه‌های وجود اعتیاد و یا شیوع اعتیاد در اون جامعه که بیش از 4 میلیون تا قریب 8 میلیون به طور مستعد به بلوغ و به اعلام آمار اعلام می‌کنن در داخل کشور و خارج از کشور، نشانه‌های چیست؟ یعنی فکر کنم مسئولین کشوری به جای اینکه با عناوینی از این دست، با توجیهاتی از این دست سلب مسئولیت کنن و به اصطلاح از دم تیغ پاسخگویی به نفع فرار کنن یا گریز کنن، باید در میدان عمل قرار بیان. من این رو مطمئنم در کشورهای دیگر اگر چنین بود، مدیا و رسانه‌هایی در اون کشور هست واقعا رها نمی‌کردن مسئولین زیرت رو، ببینید که در مقابل یک مجلس این اتفاق رخ داده باشه.
خودسوزی روز شنبه در مقابل مجلس تنها موردی نبوده که در پایتخت ایران روی داده است. بر اساس گزارش‌ها در روز 10 بهمن ماه سال جاری نیست یکی از بازماندگان زلزله بم به نشانه اعتراض به بی‌توجهی دولت خود را در مقابل ساختمان ریاست جمهوری به آتش کشید و جان سپرد.
خودسوزی مردی در مقابل مجلس شورای اسلامی و جدال لفظی برخی دولت مردان جمهوری اسلامی درباره سابقه او. گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. حسین تورنج که به دلیل ارتکاب جرم در کودکی به اعدام محکوم شده بود از مرگ نجات یافت. حسین تورنج در سال 1382 در سن 16 سالگی در نزاعی در یک پارک در دفاع از برادر کوچکش مرتکب قتل می شود و 5 سال گذشته را در زندان سپری کرده است. او اکنون با رضایت اولیای دم به کمک خانواده و افراد خیر و رأی دادگاه به اینکه حسین در دفاع از خود مرتکب قتل شده از اجرای حکم اعدام جان سالم به در برده است. محمد مصطفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم درباره پرونده حسین تورنج ماجرای نزاع را اینگونه شرح می‌دهد.
در تاریخ 23/4/82 یعنی 5 سال گذشته به همراه یکی از دوستانش به نام امیر و برادر کوچیکش برای تفریح به پارکی در نزدیکی شهرک غرب میرن و در اون پارک درگیری ایجاد میشه، موضوع بالا میگیره و اختلافا بیشتر میشه و در نهایت وقتی که حسین میبینه که جون برادرش در خطر هسته به طرف برادرش میره و با چاقویی که داشته درگیر میشه با مقتول و در نهایت با ضربه‌ای که میزنه مقتول از دنیا میره و پرونده‌ای برای حسین تشکیل میشه. حسین در اون زمان 16 سال بیشتر نداشت. پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان میده. 4 نفر از قضات این شعبه حسین رو مستحق قصاص نفس میدونن تا اینکه پرونده بعد از اینکه حکمش توسط شعبه 4 دیوان عالی کشور تایید میشه، از اونجایی که باید رئیس قوه قضاییه اذن به اجرای حکم صادر بکنن، پرونده به نظر ایشون میره از طریق اجرای احکام. رئیس قوه قضاییه متوجه میشه که موضوع پرونده از جمله موارد دفاع مشروع است و صراحتاً اعلام میکنه که شبهه دفاع مشروع در این پرونده قویاً وجود داره. ما چون میدیدیم که خب این پسر وضعیتش به گونه‌ایه که توی زندان آسیب‌های بیشتری رو داره می‌بینه و از طرفی هم امیدواری زیادی وجود داشت در اولیای دم که رضایت بدن، سعی کردیم که رضایت اولیای دم رو در این بین بگیریم. در نهایت هم با افراد خیری صحبت کردیم، مادرشون هم خیلی کمک کردن و در نهایت اولیای دم خوشبختانه رضایت دادن و حسین از مرگ نجات پیدا کرد.
آقای مصطفی، در یک سال گذشته مسئله اعدام نوجوانان زیر 18 سال خیلی در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شده و خیلی برجسته شده و در این حال می‌دونیم که تعداد زیادی از افرادی که جرم‌های مشابه دارن و در سنین زیر 18 سالگی مرتکب قتل شدن در صف هستند که حکم اعدام در موردشون به اجرا در بیاد. آیا آمار دقیقی داریم درباره این افراد و یا کیس‌هایی که شما و دوستانتون در حال حاضر دارید روی اونها کار می‌کنید؟
اگر که ما حساسیت جامعه بین‌المللی رو در مورد اعدام اطفال زیر 18 سال می‌بینیم، به این دلیل هستش که ایران بالاترین اعدام اطفال زیر 18 سال رو داره. ایران در 2 سال گذشته 29 مورد اعدام داشته. چون اعدام اطفال زیر 18 سال عملی ناشایسته و سالهای سال از قوانین کشورهای مختلف زوده شده، بنابراین حساسیت ها زیاد هست و خیلی ها فشار میارن به دولت ما که این مجازات رو از قوانینشون بردارن. ما آمار دقیقی در مورد اعدام کودکان نداریم، ولی 7 مورد پرونده من دارم که در حال حاضر منتظر اجرای حکم هستند و امکان داره هر لحظه دستگاه قضایی دست روی یکی از اینها بذاره و اونها رو اعدام بکنه. ولی آماری که ما تونستیم از نشریات و رسانه‌های مختلف در بیاریم، فکر می‌کنم حدود 70 تا 140 نفر حد اکثر ما اعدام داریم، ولی آمار دقیقی حتی دستگاه قضایی هم تا به حال ارائه نداده.
حسین تورنج، مجرمی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، از مرگ نجات یافت. گفتگویی بود با محمد مصطفی از فعالان مبارزه با اعدام مجرمان صغیر.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:25 از شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه شوید و به برلین برویم با گزارش شهرام میریان از 59th جشنواره جهانی فیلم برلین. همونطور که حتما در بخش‌های خبری شنیده اید، 59th جشنواره جهانی فیلم در برلین به کار خود پایان داد و فیلم درباره الی که بحث‌های حاشیه‌ای فراوانی در ایران به همراه داشت، توانست جایزه خرس نقره‌ای فستیوال برلین را نصیب کارگردانش اصغر فرهادی کند. شرح بیشتر درباره این جایزه و دید و نگرش اصغر فرهادی نسبت به 4th فیلم سینماییش درباره الی در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
داستان فیلم درباره الی که همچنان مورد بحث رسانه‌های آلمان است، بر محور سفر 3 زوج جوان دور می‌زند که همراه با 3 فرزندشان به شمال ایران آمدند. همراه این مسافران یک ایرانی دیگر هم به نام احمد که نقش او را شهاب حسینی بازی کرده به چشم می‌خورد. احمد از آلمان به این جمع پیوسته تا با دختری به نام الی پس از آشنایی ازدواج کند. نقش الی را ترانه علی دوستی ایفا کرده و وی پس از غرق شدن و نجات یافتن یکی از بچه ها ناگهان ناپدید می شود. به این ترتیب از این به بعد ریتم فیلم تندتر می شود و تماشاگر شاهد بحث های جدیتر مسافران با یکدیگر می شود. اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی، پیش از آن که جایزه خرس نقره‌ای 59th جشنواره برلین به او تعلق گیرد، در گفتگو با رادیو اینس برلین ابتدا به صحنه‌های آغاز فیلم اشاره می‌کند که شاد است و همه مسافران سرخوشند، همین که اما الی در دریا ناپدید می‌شود، به گفته اصغر فرهادی برخورد ساده مسافران تبدیل به برخوردهای جدی می‌شود.
شروع فیلم خیلی فضای شادی وجود داره. وقتی که فیلم تلخی میشه، فکر کنم به خاطر اون شادی اول تاثیر بیشتری داره تو تلخی. با دیدن اون شادی‌ها اون آدما رو می‌شناسیم و دوستشون داریم و وقتی اون اتفاق می‌افته همه ناراحت میشیم. اون بخش اول فیلم که همه شادن، برخورد آدما با هم دیگه و مسائل خیلی پیش پا افتاده است و همه چی ساده می‌گیرن. وقتی اون اتفاق وارد میشه، شوک وارد میشه. حالا همه اون رفتارهای روز قبلشون یه معنای دیگه پیدا میکرده. یعنی اگر اونا به زنبه رقص میکردن و شادی میکردن، حالا این براشون دیگه معنی شادی نداره. ممکنه معنیش این باشه که باعث شدن الی دلخور شده باشه و رفته باشه. موقعی که این شوک وارد میشه و الی ناپدید میشه، به نظر میاد یه پرده کنار میره و ما با اون آدم ها، با اون شخصیت ها از نزدیکتر و دقیقتر آشنا میشیم و بیشتر درون اونها رو میشناسیم. وقتی تو اون شرایط قرار میگیرن، خیلی از چیزایی که پنهان کرده بودن رو مجبورن که نشون بدن، به خاطر اینکه عصبی هستن و خیلی از چیزایی که قبلا جزء شخصیتشون بوده رو پنهان میکنن.
اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی و برنده جایزه خرس نقره‌ای 59th جشنواره برلین، در ادامه همین گفتگو میگوید او این فیلم را تنها برای تماشاگران ایرانی نساخته، بلکه نگاهش فراگیرتر است و مخاطبانش در واقع جامعه جهانی است.
من فکر می‌کنم که تصویری از جامعه هست، ولی نه دقیقاً جامعه ایران. این اتفاق میتونه هر جای دنیا رخ بده. من هیچ موقع فکر نکردم که چون فیلمسازی هم که در ایران فیلم می‌سازم، تعهد دارم و وظیفه دارم که فقط فیلم راجع به ایران بسازم. تلاش می‌کنم هر کسی در هر گوشه دنیا در هر زمانی بتونه از اون فیلم لذت ببره.
اکثر رسانه‌های آلمان که به اعطای جایزه خرس نقره‌ای از سوی جشنواره برلینال دستخر فرهادی پرداخته‌اند، در لابلای گزارش‌های خود به کارنامه هنری این کارگردان 36 ساله ایرانی هم اشاره کرده و نوشته‌اند دو فیلم اولیه رقص در غبار و شهر زیبا نظر منتقدان را به سوی خود کشاند. سومین ساختش چهارشنبه سوری ضمن آنکه از بار هنری برخوردار است، سرگرم ساختن تماشاگران ایرانی را هم مد نظر دارد و فیلم درباره الی اثری درونگرا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی امروز خوش آمدید. ساعت 19:30 به وقت تهران است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر سرخط خبرهای جهان با رضا آژیری.
با سلام. مقام‌های ایران خبر خودسوزی مردی که روز گذشته شنبه خود را در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی به آتش کشیده بود تایید کردند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در ترمیم کابینه آن کشور دو مسئول بلندپایه مذهبی را از کار برکنار کرد. سربازان سابق ارتش روسیه که در سالهای بین 1979 تا 1989 میلادی در جنگ شوروی سابق با افغانستان شرکت داشتند، امروز در مسکو 20مین سالگرد پایان این جنگ و یاد کشته شدگان در آن را گرامی داشتند. به رغم وجود تهدیدهایی مبنی بر احتمال وقوع حملات تروریستی، ده‌ها هزار شیعی عراقی برای برگزاری مراسم اربعین در کربلا گرد آمدند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت که کشورش در طرح گسترده آمریکا برای بررسی و بازبینی نحوه عملکرد در جنگ با تروریسم با آن کشور همکاری خواهد کرد.
مروری بر سرخط اخبار امروز جهان را شنیدیم و تا در جهان خبرها هستیم، تازه ترین خبرهای ورزشی را هم بشنویم از فریبرز غریب.
در حالی که بیش از 48 ساعت از دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران می‌گذرد، هنوز بحث و گمانه‌زنی‌ها بر سر تساوی عمدی این دو تیم و اینکه این نتیجه در پی دخالت مسئولان سیاسی کشور بوده است ادامه دارد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز در این مورد در گفتگو با روزنامه ایران ورزشی اظهار داشت: آغاز نقل قول، شایعات منتشر شده پیرامون دخالت مدیران سیاسی در نتیجه دربی 66 تحلیل‌های اشتباهی است که برخی تماشاگران به دلیل تمایل به پیروزی تیم محبوبشان بیان می‌کنند. پایان نقل قول. اما مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که قبل از دیدار تیم‌های قرمزآبی تهرانی به بازیکنان و مربیان هر دو تیم شدیداً هشدار داده بود که در صورت هر گونه تخلف در این بازی تا آخر فصل از شرکت در مسابقات محروم خواهند شد، بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس را یک دیدار امنیتی توصیف کرد.
واقعاً هم روی این وعدمون بودیم که اگر تخلفی صورت می‌گرفت یا مخصوصاً اعتراض به داور، چه مربی چه بازیکن ولش می‌داشتیم تا آخر فصل. ولی وعدمون بودیم قرص مگم چون چهارابرد مؤلفه‌های امنیتی داره.
صدای مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران بود. رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با یک بازی داغ اما پر از کرکری پیگیری می‌شود. در آخرین دیدار از هفته 24 سری آ امشب در ساعت 23 به وقت ایران، داربی سنتی شهر میلان در دستور کار است که تیان در ورزشگاه سانسیرو اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی به مصاف آس میلان تیم سوم جدول می‌رود. در چند بازی مهم دیگر امشب یوونتوس در خانه از سامپدوریا پذیرایی می‌کند و آسروم در زمین آتالانتا به مصاف این تیم می‌رود. در انگلیس امشب ادامه دیدارهای دور 1/8 نهایی جام حذفی اف ای کاپ در دستور کار است که طی دو نبرد مهم ابتدا اورتون در خانه از آستون ویلا پذیرایی می‌کند و سپس شیاطین سرخ در زمین تیم دست اولیه دربی کانتی به مصاف این تیم خواهند رفت. و سرانجام در لالیگای اسپانیا امشب در مهمترین بازی از هفته 23 رئال مادرید تیم دوم جدول به مصاف اسپورتینگ خیخون می‌رود. دیشب در این چارچوب بارسلونای صدرنشین در برابر رئال بتیس با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. والنسیا تیم سوم جدول هم در برابر مالاگا به تساوی 1-1 رضایت داد و اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی نتیجه بهتر از تساوی بدون گل در زمین دیپورتیوو لا کرونا کسب نکرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میرسیم به هفته‌نامه رادیو فردا ویژه بررسی مسائل زنان که هر یک شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود. در برنامه این هفته و در این ماه میلادی که سازمان ملل ششمین روز آن را روز جهانی مبارزه با ختنه زنان نامیده، به این سنت می‌پردازیم که پزشکان و منتقدان برای آن واژه ناقص سازی جنسی زنان را به کار می‌برند و در نقاط غربی و جنوبی ایران نیز نمونه‌های آن مشاهده می‌شود. در این برنامه با دو بانوی ایرانی که در کودکی عمل ختنه بر روی آنان انجام شده گفتگو شده است و پاسخهای آنان حاوی جزئیاتی چند از این عمل است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 29مین برنامه صدای دیگر این بار به بحث ختنه زنان می پردازیم، سنتی که همچنان در مناطقی از ایران اجرا می شود و گروه های مختلفی تلاش دارند تا آن را از میان بردارند. و در پایان نگاهی داریم به جشنواره فیلم فجر و برگزیدگان آن و نیز نمایشگاه عکسی که همزمان با 42مین سالمرگ فروغ فرخزاد تصاویری از مراسم تدفین او را به نمایش گذاشت. 6 فوریه روز جهانی مبارزه با ختنه زنان بود. به دلیل همزمانی این روز با 30مین سالگرد انقلاب و برنامه صدای دیگر ویژه این سالگرد، با تأخیر نه چندان طولانی به بررسی این خشونت بنیادین علیه زنان می‌پردازیم. 60 سال پس از آغاز مبارزه زنان علیه ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان، هر سال 3 میلیون زن به زیر تیغ ختنه‌گران می‌روند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده تا کنون حدود 150 میلیون زن در دنیا ختنه شدند و تعداد این زنان هر ساله افزایش می‌یابد. ختنه زنان غالباً در دوران کودکی و در سنین 4 تا 12 سالگی انجام می‌شود. در کشورهای اتیوپی، اریتره و گامبیا 90% از زنان و در سودان 98% از زنان ختنه شدند. در ایران گزارش‌های مربوط به ختنه دختران بیشتر از جنوب و غرب کشور می‌رسند. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آنها ختنه دختران یک رسم است. به گفته محققان این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است. در غرب ایران ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و اطراف ارومیه به چشم می‌خورد. در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند. زنی ساکن مناطق کردنشین غرب کشور از عمل ختنه خود در 4 سالگی و تجربه اش از این اتفاق میگوید. در ابتدا از او پرسیدم که آیا از آن روز چیزی به خاطر دارد؟
ما 4-5 خواهر بودیم، نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن، بعد اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از 1 ساعت خوب میشید. تو اتاق بودیم تا 1-2 ساعت دیگه تمام شد.
این ماجرا چه تأثیری توی زندگی بعد از اون داشت؟ توی مدرسه با دخترها در مورد این حادثه صحبت میکردین؟
چرا اونا تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باش، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیست، اصلا چیز غیر طبیعی نبود برامون که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی جوری شده، ولی دیگه چیز طبیعی میدونستیم باید دختره باید، یعنی اینجوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختر اینجوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم می‌ریزه، یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاق ها اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری زن و شوهرها ازم زده میشن، زندگی ازم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره؟
اول ازدواج شما رابطتون با همسرتون چطور بود؟
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم از زناشویی هیچی نمیفهمیدن، یعنی اصلا نمیدونستن چی باید بشه، هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردین؟
من تو 15 سالگی، مثلا شاید بگم بعد از یه سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید ختمه‌ای که در مورد شما رخ داده روی زندگی شما، رابطه شخصی شما و همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
من میذاره زنا تمایل ندارم، یعنی نه که همیشه مثلا مثل مردان نیستن همیشه تمایل داشته باشه، اینم که روانشناسی میگه، ولی زنایی که این عمل خشون انجام شده شاید بگم تو ما یه دفعه دو دفعه بیشتر دوست ندارم، یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگی نگه داریم، اینجوری واقعا سخته، موزله، تا دوچار نشه نمیدونی چیه.
شما خودتونم دختر دارین؟
آره دختر دارم، متاسفانه دخترم ماجرای دخترم بیشتر برام دردآور تا خودم، حالا خودم به هر حال، ولی دخترم اینقدر جیغ کشیده بودم اون موقع، اینقدر گریه میکردم گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه، مثل یعنی مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختمه شد؟
3 سال، 2 سال و نیم بود اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم، الانم اینقدر ناراحتم. موقع من 17 سالم بود، دختر بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان ازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دو تای دیگه دارم دیگه جوری نکن.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از این که این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه روشون.
مقابل چه کسی ایستادید؟ مقابل مادر خودتون یا مقابل همسرتون؟
نه مادر، آره مادر همسرم تو خونه بود اون موقع، هم مادر همسرم، یعنی دیگه ما الان تو منطقه‌ای که هستن بگم خانواده های جوانم شاید این کارا بکنن، ولی کمتر شده، معتقدن دیگه چیزی نمیدونم سنت چی تو وجودشون هست دیگه، میخوان میگن دختر باید جوری بشه دیگه، از عواقبش که شاید خبرم نداشته باشن، ندونن این چیه برای دخترها مثلا این بدبختی به بار میاره، شاید ندونن.
مادر همسر شما خودشون ختنه شدن؟
آره همه شون، منطقه ما خیلی بیشتر بود.
از زندگی زن و شوهرشون راضی بودن؟ همسرشون نرفته بود ازدواج دیگه ای بکنه؟
اصلا موفق نبودن، تا اونجایی که برام تعریف میکرده اصلا موفق نبودن،
ولی در این حال باز هم اصرار داشتن که این اتفاق برای نوه‌شون هم بیفته.
نمیدونستن، یعنی اصلا آگاهی نبوده، چیزی نبوده براشون توضیح بده که این مریضی مثلا که تو گرفتی از اینه، این بلا سر یکی دیگرم نیاد، ندونستن، اصلا فکر نکردن اینجوریه، فکر میکردن مثلا تمام زنها اینجوری هم اینجوری باید بشن دیگه، حتما خودشون واسه خودشون چیزایی داشتن.
به گفته ای این زن کرد، مادر شوهر او عامل اصلی ختنه دخترش و در حقیقت انتقال این سنت بود، اما پروین ذبیحی فعال حقوق زنان در کردستان اعتقاد دیگری دارد.
این سنت من زنونش نمیدونم، من میگم از طریق زنا داره منتقل میشه، ولی در واقع اصرار مردان. اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزن، وقتی اون جامعه دختر ختم شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه، در واقع بیشتر مطلوبه و این خواسته رسا کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختمه است، همه جا رد پاهای مردها رو شما میبینید، مثلا تو افریقا، تو هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون. زنی که ختنه نشده وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده، کثیفه، دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردانه، ولی از طریق زنا اعمال میشه به نظر من. بله خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختنه میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این
هرچند به گفته یه زنی که خود ختنه شده بود، مادر همسرش نمیدانست که ختنه چه تأثیری بر جسم و روح و روان زنان میگذارد، اما به نظر میرسد تنها سنت‌های هدفمند میتوانند خود را حفظ کنند. به گفته محققان یکی از دلایل سنتی ختنه زنان حفظ پاکی دختران است. پروین ذبیحی:
تو کشورهایی که خیلی رواج داره مثل مصر و عراق و خیلی جاهای دیگه واقعا تابو این مسئله برای ازدواج فکر میکنن دختر ختنه نشده همون زبون مثلا معروف دنبال شکنت هایی جمعی میره دوست پسر میگیره نمیزان فلان میشه اخلاق خراب میشه و فکر میکنن اگر دختر رو ختنه بکنن دیگه احساسات نسبت به جنس مخالف توش باقی نمیمونه و میشه پای میمونه و برنشه خب هر چقدر پاکتر باشه زودتر و شوهر بهتر گیرش میاد تو منطقه ما یکی از دلایلشون همین مثلا پاکه دختر رو برای چی میخوان مثلا غیر از اینکه این دختر اونقدر باید پاک باشه که مطلوب بشه
اما دخترانی هم هستند که ختنه نمی شوند. دخترانی که خانواده های آنها علی‌رغم زندگی در این مناطق به این درک رسیدند که ختنه دخترانشان جز آسیب عمیق جسمی و روحی هیچ بازدهی برای زندگی آینده آنان ندارد. پروین ذبیحی:
در کنده که میرن و میان دیگه نه خودشون حاضر به اون کارشان خیلی کن نه اجازه میدن بچه هاشونم اون عمل در موردشون انجام بده. پس اینجا میبینیم که درست برخلاف خیلی از کشورهای آفریقایی آگاهی اینجا آگاهی کم کم داره غالب میشه بر افسانه و سنت و نمیدونم باورهای عقب افتاده. اونایی که ختنه نشدن اونجایی که باید بشن میشن، حتما میشن. اینجا هم که نمیشن مال اینه که فرهنگ بالا رفت، هوشیاری مردم بالا رفت.
محققان معدودی که بر روی مقوله ختنه زنان در کردستان ایران کار کردند معتقدند که یکی از عوامل بالا بودن طلاق در کردستان ختنه دختران است. از بین رفتن و یا کاهش تمایل جنسی زنان عمده ترین دلایل خشونت علیه آنها و بالا بودن آمار طلاق در این منطقه است. پروین ذبیحی:
ببین خانم، من با چندین خانواده مصاحبه کردم. دو دسته بودن اون خانواده ها. یکی اونها بودن که از لحاظ آگاهی و معرفت واقعا بالا رفته بودن و شوهر پای زنی خوشتونی کار کسایی مثل برستش اومده و زندگی خیلی خوب و موفقی هم داشتن و مرده میگفت خیلی هم وضعش خوب بود. میگفت من خواستم تمام ثروت دارایی ما بدم زنم از ارتباط با من رنج نبره. این یه دسته. یه دسته هم که خب اصلا هیچ آگاهی و اطلاعاتی راجع به مضرات این قضیه ندارن. چرا رو به رابطون تاثیر سر میذاره؟ گاهی به کتککاری کشیده میشه، گاهی هم به چون نمیدونن قضیه که به طلاق هم کشیده میشه. ما با یه مادر بزرگ، مادر و یه نوه که 70 سپاشون از به نصف ختم شده بودن. بعد مادر بزرگه گفت که من 70 سنمه، شوهرم 90 سالشه، 50 سال ازدواج کردیم، هنوزم منو کتک میزنه و خسته. این از هم روز اول ازدواج از ارتباط با هم پرشتردی بوده، ارتباط دیدیم. و تمام اون 50 سالی که کتک میخورده سر همین قضیه بود. هزار تا پرونده اختلاف که تو دادگاه بوده، 700 تاش مربوط به خانواده ها بوده و از این 700 تا هر 700 تا جناح ختم شده بودن.
رویا در یکی از دانشگاه‌های کشور در حال طی کردن مدارج بالای تحصیلی است، اما او خاطراتی را در ذهن خود دارد که با کمتر فردی می‌تواند در میان بگذارد. او با این امید که شنیدن خاطرات او بتواند تأثیری بر فرهنگ موجود در بخشی از جامعه بگذارد، حاضر شد تا از خودش، کودکیش و تجربیاتش بگوید. این بار هم سوال اصلی من این بود: آیا از عمل ختنش چیزی به خاطر دارد؟
من حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم. تو حیاط داشتم بازی میکردم. منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه پیرزن اومده بود خونمون. دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه. چون که هیچی به من نگفته بودم. من شوکه شده بودم. من شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن. بعد پامو باز کرد. من مثلا گیر میزدم چون ترسیده بودم. یه چیز دستش بود. من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم زیاد نبود ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم نبودن، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد. کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی. به مادرم گفتم که من الان میتونم برم دستشویی. گفت نه، یه خودت بصبر کن. و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم. اون لحظه دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم. نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه. چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختران همسن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، 5-6 سال، منو برده بود همون. گفتم تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چجوری هم؟ گفت منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق دادی.
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله اون میدونست، چون خودش هم کرد بود. و
احساسات چی بود وقتی این تفاوت رو دیدی؟
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر بذاره. برام خیلی مهم نبود، ولی خب یه چیزی که از اینه که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خب من ارتباط داشتم و خیلی دچار مشکلات هم جنسی شدم و روانی.
چرا یه همچین اتفاقی برات افتاد؟
چون که من خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باهاش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ عکس العملی نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه. اونجوری رابطه ما به هم خورد. اصلا دست خودم نبود، نمیتونستم. این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود. یعنی از نظر روانی من طرف مقابلمو واقعا دوست داشتم. یعنی اصلا اینجوری نبود که به خاطر این باشه که من طرفو دوست ندارم که سرد باشم. یعنی صرفاً واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمی‌بردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
برای حل این مشکل به روانشناس مراجعه نکردی؟ روانپزشک، روانشناس؟
نمی‌دونم، فکر نمی‌کنم روانشناس بتونه کمک کنه بکنه. آخه خب یک تیکه از بدنت از دست دادی. من فکر نمی‌کنم مثلا کسی بتونه یه راه حل پیش پات بذاره بگه که تو باید این کارو بکنی که مشکلت حل بشه.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
تموم شد.
فکر میکنی که این بار اگر با کسی آشنا بشی بهش میگی که چه اتفاقی برای تو افتاده؟
واقعا وحشت دارم از این، و چون که تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مسائل جنسی جز مسائل محرمانه است و اصلا جز چیزایی که مطرح نمیشه، خیلی سرکوب میشه. من تصمیم گرفتم که اینجوری نباشم، حداقل واقعیت رو به طرف مقابلم بگم که مشکلی پیش نیاد. چون که تو ایران که پایه‌های زندگی خراب میشه، به نظرم بیشترش به خاطر مسائل جنسی و مشکلات جنسی که بین زن و شوهر وجود داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هنوز داغ ختنه بر روی بدن بسیاری از دختران محسن و کم سن و سال ساکن غرب و جنوب کشور دیده می شود. بر اساس یک تحقیق میدانی در شهر بوکان، در یک کلاس 40 نفری از میان 38 دانش آموز بومی 36 دختر بچه ختنه شده بودند. در پاوه آمار به دست آمده حاکی از ختنه 100% دختران دانش آموز دارد. اما این همه محدود به جنوب و غرب ایران نیست. سازمان ملل برای اولین بار در سال 1993 ختنه زنان را محکوم کرد. در حال حاضر در کشور آمریکا ختنه زنان جرم محسوب می شود. در کشورهای نروژ و هلند انجام این عمل حتی در خارج از کشور نیز جرم بوده و موجب پیگرد قانونی است. در کشور آلمان سالانه 10,000-20,000 زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلیس و فرانسه نیز وجود دارد. این دختران معمولاً توسط پدر و مادرشان به کشورهای خود فرستاده می‌شوند تا عمل ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر از سال 1998 قانونی تصویب شده است که بر اساس آن ختنه زنان جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است. در سال 2001 لایحه‌ای ناقص‌سازی جنسی در یمن را ممنوع اعلام کرد، اما مقامات بهداشتی می‌گویند نمی‌توانند اجرای آن را تضمین کنند. با این همه در بسیاری از این کشورها این عمل جرم محسوب نشده و قانون در مورد آن سکوت می‌کند. بر اساس گزارش سازمان یونیسف در کشور سیرالئون ختنه زنان به صورت دست جمعی انجام می‌گیرد. بر اساس یک گزارش پزشکی در سال 1997 در اواسط ماه ژانویه در یک روز 600 زن جوان در اثر خونریزی ناشی از ختنه به بیمارستان مراجعه کردند. این فرهنگ در سیرالئون چنان ریشه دوانده است که سال جاری همزمان با روز جهانی مبارزه با ختنه زنان، چهار زن روزنامه‌نگاری که در یک برنامه رادیویی به مزرات عمل ختنه پرداخته بودند، توسط عده‌ای مهاجم مورد حمله قرار گرفتند. مهاجمان این زنان را برهنه کرده و مجبورشان کردند در خیابان‌های شهر کنما، واقع در شرق سیرالئون، بدوند. این روزنامه‌نگاران با دخالت پلیس و فعالان حقوق بشر از چنگ مهاجمان نجات یافتند. به گزارش سازمان ملل، 94% زنان و دختران 15 تا 49 ساله در سیرالئون ختنه شدند. با تمام تلاش‌های صورت گرفته در مبارزه با ختنه زنان، طبق آمار رسمی منتشر شده، روزانه 8000 زن ختنه می‌شوند که در موارد متعددی به مرگ دختران و زنان در اثر خونریزی و عفونت می‌انجامد. پروین سبیحی تنها راه مبارزه با این شکنجه جسمی و روانی علیه زنان را آگاه سازی و بالا بردن فرهنگ جامعه می داند.
بختانه اولا ایران با تمام کشورهای دیگه فرق می کنه. در واقع چون که تو قانون اساسی نیست، چون که تو حتی اون مسئل حاکم هم نیست تو ایران، از لحاظ قانونی خیلی راحت میشه درخواست شدن. منطقه میمونه قضیه سنت و عرف و اون چیزی که مردم باستر کردن. من تا اونجایی که برخورد کردم با مردم دیدم میزان پذیرش کردای ایران، اونایی که ما باهاشون سر کار داشتیم، حتی تو قشری‌ترین جهاتم، تو دور افتاده‌ترین جهاتم، من فکر میکنم با عراق و با کشورهای افریقایی و با خیلی جاهای دیگه فرق داره. یعنی میزان پذیرششون خیلی بهتر و عالی داره. از چند طریق میشه این کار رو کرد. یکی این که یک نیروی علمی پژوهشی تحقیقی عالی با امکانات عالی و یک تیم تخصص پزشکی روانشناسی و خب اظهار نظر اون علمای سنی مثلا میتونه تاثیر داشته باشه. کل اینا دست به دست هم بدن، اطلاع رسانی و آموزش بدن، به نظر من خیلی زودتر از جاهای دیگه بشه کم میشه. و متاسفانه کسایی مثل ما که دست این کار زدیم واقعا غیر از یک وبلاگ هیچ چیز دیگری نداریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بیست و هفتمین جشنواره فجر نیز پایان یافت و 24 بهمن 42 سال مرگ فروغ فرخزاد نیز گذشت. پشت خط تلفن ما اینک خانم الهه استاد یوسف، روزنامه نگار ساکن تهران هستند.
یه جشنواره پرحاشیه‌ای رو داشتیم. لااقل میتونیم بگیم که فیلم درباره الی خودش حاشیه ساز بود و جنجال برانگیز بود. تو فیلم استاد بیضایی که امسال نمایش شد، خب خیلی سر و صدا به راه انداخت. میشه گفت که یکی از بهترین دوره‌های جشنواره بود، به لحاظ اینکه خیلی کارگردان خوبی امسال فیلم داشتن و خیلی جشنواره وزینی بود.
و حضور خانم‌ها در این جشنواره و مخصوصاً در مراسم اختتامیه جشنواره چطور بود؟
از این منظر خیلی پر رونق نبود البته. ما فقط یه بازیگر زن برگزیده داشتیم که خانم لیلا حاتمی بودن برای فیلم بی پولی و یه خانم مهتاب کرامتی رو داشتیم که بازیگر مکمل زن بودن برای فیلم بیست. توی عرصه های دیگه خیلی اسم زنان رو ما نمیبینیم به جز خانم سفیده عبدالوهاب که در کنار آقای بهرام بیضایی برای فیلم وقتی همه خوابی سیمور بلورین تدوین رو دریافت کردن.
و حالا بعد از جشنواره چطور؟
خب شاید یه خبری که جذاب باشه، یک نمایشگاهیه که عکسایی از مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در اون به نمایش در میاد در یک گالری به نام گالری راه ابریشم. عکسای آقای یحیی دهقانپور هست که میدونین همزمان با سالمرگ فروغ که همین دو سه روز قبل بوده این عکسا به نمایش گذاشته شده.
خانم استاد یوسف، آیا این اولین باری بود که عکسهایی از مراسم تدفین فروغ به نمایش در میومد؟
از آقای دهقانپور این نمایشگاه اولین بار هستش که از عکسهای فاکسپاری فروغ به نمایش در میاد. عنوان نمایشگاه است آن روز فروغ را در باغچه کاشتند، که میدونین اشاره به یکی از شعرهای خود فروغ هم هست: دستهایم را در باغچه میکارم، سبز خواهم شد، میدانم میدانم. و این خب یه علامت یه امید دیگه، یعنی اینکه بعد از مرگش امید به یه اتفاقایی داشته.
خانم استاد یوسف، میدونم که توصیف عکس کار بسیار سختیه، اما میتونید از حال و هوای عکس ها برای ما بگید؟ عکس ها چه تصاویری بودن؟ چه چیزی رو نشون میدادن؟
خب میشه گفت که فضای کلی حاکم بر عکس های فضای غمگینیه. به هر حال عکس ها مربوط به مرگ، فروغ و خاک سپاریشه. به هر حال عکس هایی که در گورستان گرفته شده، حالا بعضی چهره هایی هم تو این عکس ها دیده میشن که برای مراسم خاک سپاری اومدن. فضای عکس ها به هر حال فضای غمگینیه، حالا با اون فضای شاعرانه که ما از فروغ سراغ داریم خیلی ارتباط نداره، ولی خب چرا، شاید در اون غمی که در کنه وجودش هست با اشعار فروغی ارتباطی داشته باشه.
29 برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی شما را تا هفته دیگر به خدای بزرگ می سپارم. پاینده باشید.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز یک شنبه رادیو فردا می رسیم. از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از خداحافظی از شما دعوت می کنم تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرهای جهان باشید. با نیما تمدن. بهترین